ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة: يسقط الرد والعرش معا بأمور، أحدها العلم بالعيب قبل العقل بلا خلاف ولا إشكال. اگر بحث کتاب رو دنبال کرده باشید، ایشون فرمودن که بعضی از امور هست که رد رو ساقط میکنه ولی عرش باقیه، و چهار مورد شمردن. مسئله بعد این بود که عرش ساقط و رد باقیه. بالاخره میرسیم به مواردی که نه عرش باقیه و نه رد، اموری که هم رد رو ساقط میکنه، حق رد که ازش تعبیر میکنیم به خیار، و هم عرش رو ساقط میکنه. اولین موردی که مورد اتفاق هم است بدون خلاف و اشکال، علم به عیبه. شما یک جنسی را با علم به این که معیوبه میخرید، حالا بعد اگر خیلی هم پشیمان بشید اما حق رد ندارید. دو تا دلیل برای مطلب آقایون آوردن. دلیل اول که از خود شیخه، میفرماید که اصولا خیار وقتی میاد که طرف جاهل باشه. خب نتیجه میگیریم پس اگر خیار مال وقتی که جاهله، پس جایی که عالم باشه دیگه حق خیار نیست. مرحوم صاحب جواهر به حدیثی که نمیدونم چقدر حافظه دارید، قبلا از جناب زراره از امام علیه السلام میخوندیم که امام فرمودن ایما رجل اشترا شیئا، یه دفعه دیگه میخونم، ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او عوارون. اگر انسانی چیزی رو بخره ولی معیوب باشه، عیبی نقصی داشته باشه، ولم یتبین له یا ولم یبین له و اون عیبه روشن نشده باشه برای مشتری یا باید بیان نکرده باشه و بعد فرمودن تصرف بکنه، نمیتونه پس بده. خب این حدیث مفهوم داره، مفهومش اینه که اگر بیان شده دیگه حق پس دادن نداره. خب بس نگاه دست من میکنید، دو تا دلیل برای مطلب آوردیم. دلیل اول این که خیار مال جهله، عرش مال صورت جهله، پس عالم باشه نمیتونه دست بکنه یا عرش بگیره. دلیل دوم این روایته، البته مرحوم شیخ میگن وسیعه نظر، که اینو باید بذارید رو خود عبارت، حدیث رو یه دفعه دیگه نگاه کنیم تا ببینیم وچه نظر شیخ چیه. حالا که بنا شد عیب معلوم، یعنی یه نقطه دیگه، بنا شد عیب معلوم برای مشتری یا برای بای موجب خیار نشه، آیا میتونن خودشون شهد کنن یا نه؟ براتون مثال میزنم، یه کسی میره یه جنسی رو تو بازار بخره، فروشنده از اول به این مشتری میگه، میگه آقا این جنس معیوبه، میخوای ببرید ببر. این بنده خودم شک میکنه، میگه حالا من میخرم، میرم خونه مشورتمو میکنم، اگر خانم یا پدرم یا مادرم رأیشون غیر از این بود، میام حالا یا پس میدم یا عرش میگیرم. یعنی با اینکه عیب معلومه داره برای خودش چی قرار میده؟ خیار عیب قرار میده. آیا این درسته یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمایند که این اصلا خلاف شرعه. اگر شارع مقدس میفرماید عیب معلوم سبب خیار نیست، ما حق نداریم عیب معلوم رو سبب بفرمایید سبب خیار قرار بدیم. این شرط فاسده. و یکی از جاهایی که مرحوم شیخ تصریح میکنه شرط فاسد مفسد همینجاست، میگه و مفسد هم هست. آخر یه بحثی داریم انشاءالله اگر برسیم دوستان، مرحوم شیخ یه بحثی داره بعدن که آیا شرط فاسد مفسد هست یا نه، در اونجا خیلی بحث میکنه. چندین جلسه اگر انشاءالله برسیم معطل میشیم، آخرش هم نظر صریحی نمیده. لذا بعضی از بزرگان که حوصله نداشتن نظر شیخ رو تا آخر بخونن، یه چیزایی به شیخ نسبت دادن، ولی کسی حوصله داشته باشه تا آخر کلام شیخ رو برسه، ایشون آخرکار میگه مشکل مثلا. ولی لابلای مطالب کتاب ما یه جاهایی جمع‌آوری کردیم که ایشون شرط فاسد را مفسد میدونه. این دومین موردشه. یکی تو محرمه هست، یه جایی مرحوم شیخ اظهار نظر میکنه، این دومین مورده. خلاصه این ریزیکاری ها رو داشته باشید در اخذ مطالب موفق ترید. آقا اگر شارع مقدس فرموده عیب معلوم نباید موجب خیار عیب بشه، منو مشتری، ما و مشتری، مشتری و باید چه حق داریم که همچه خیاری قرار بدیم؟ خیلی دلشون میخواد خیار قرار بدن، ببینم به ذهنتون میاد، خیلی دلشون میخواد مثلا طرف خیلی شک داره بیاد خیار شرط، خیار شرط قرار بده، بگه آقا من این جنس معیوب رو میخرم میبرم منزل، اگر تو منزل نپسندیدن من تا 3 روز مثلا حق فسخ داشته باشم، دیگه خیار عیب هم نیست، خیار چیه؟ شرطه. وقت احکام خودش هم داره، مثلا خیار شرط اگر باشه دیگه حق عرش نداره، فقط میتونه پس بده، ولی اگر خیار عیب بود هم میتونه پس بده هم میتونه عرش بگیره. خب آقایونی که تا اینجا بحث ما رو دنبال کردید، یعنی از اول جلسه بودید، ما 2 مطلب تا اینجا گفتیم. دوستانی هم که دیر اومدن دقت کنن، ما تا اینجا 2 مطلب گفتیم. مطلب اول این بود که علم به عیب قبل از عقد موجب میشه که طرف نه حق رد پیدا کند نه حق عرض، دلیلش هم اشاره کردیم که رو عبارت میخونیم. مطلب دوم که گفتیم این بود که اگر آمدن با وجودی که شارع فرموده شما حق رد نداری خیار عیب نیست، اگر بخواد خیار عیب قرار بده غلطه، میشه خلاف شرط، ولی اگر بخواد خیار شرط قرار بده اشکالی نداره. اینم مطلب دوم که پیشتون باشه تا بعد پیاده کنیم. مطلب سوم که عرض میکنم و پیاده کنیم، میریم سراغ مورد دوم. نگاه به کتاب نکنید، مورد دوم که هم حق رد رو ثابت میکنه هم حق عرش، یا به تعبیر دقیق تر نه حق رد از اول میاره نه حق عرش. آقا وقتی میگیم حق رد رو ثابت میکنه باید یه چیز باشه که ثابت کنه، در حالی که در واقع اینا جلو اصل آمدن حق رو میگیره. به نظر شما مورد دوم کجا میتونه باشه؟ اونجایی که فروشنده نسبت به مبی، خریدار نسبت به ثمن از عیوب تبری بجوید. دیدید بعضی ها که میخوان یه چیزی بفروشن میگه آقا من اینو با 1000 عیب به تو میفروشم، فردا نیا بگو اینجاش کجه اونجاش کوره اونجاش کله، حوصله ندارم. خوب نگاه کن، با 1000 عیب من دارم به تو میفروشم، عیبی هم داشته باشه قبول ندارم. آیا این درسته یا نه؟ میگه آره، تبری از عیوبم. مثلا بایه، حالا طرف مشتری معمولا پول نقده عیب نداره، اما طرف بایه معمولا جنس دیگه، در موقعی که بایه مثلا تبری بجوید اینم موجب حق سقوط حق رد و سقوط حق عرشه. مطلبم دوستان اجماعیه، البته یه نکات ریزی اختلافی هستا، که حالا اشاره میکنیم، اما اصل مطلب اجماعیه. گذشته از اجماع دلیلم خیلی سخت نیست براتون میاریم. آقایون خیار عیب از کجا پیدا میشد؟ یادتونه؟ میگفتیم خیار عیب به این خاطر میاد که جنس اقتضا میکنه سالم باشه، اطلاق عقل اقتضا میکنه سلامتی جنس را. پس اگر بای فروخ و چیزی نگفت مشتری بعد فهمید معیوبه، میتونه ترس بکنه. خب این مال وقتیست که بای از اول تبری نجوید. اگر بای بگه فلان این پنج تا عیبو داره، یا حتی اجمالا بگه هر عیبی داره من قبول نمی کنم بعدن، خب این که دیگه نمیتونه بگه مشتری به اصالت و سلامه اختزا کرده، بی خود اعتماد کرده. خب بی خود اعتماد کرده. این آقایون یه وجه به اصطلاح فنی قانونی. دو تا روایت هم داریم اصلا که با توجه به اون دو روایت بازم جا برای خیار یعنی حق رد یا حق عرش نیست. فقط یه نکته دیگه بگم و از خارج پیاده کنیم. اینم که گفتیم آقا تبری به جویت بایه، یه دفعه به طور تفصیل تبری می جوید، یه دفعه به طور اجمال. به نظر شما به طور تفصیل مثلا چجوری؟ بله؟ میخوام نه چی به ذهنتون میاد؟ یعنی شخص عیبو بگه، بله؟ بگه آقا این عیبو داره. به طور اجمال مثلی که بگه با هزار عیب، یا بگه این دو سه تا عیب داره، میخوای ببر میخوای نبر، نگه چه عیبی داره، هیچ فرقی نمی کنه. البته بعضی از علما رو داریم که فرمودن، یه همون معنای فعل جمله هستا که تو عبارت داریم، فرمودن اگر به طور تفصیل تبری بجوید مشتری دیگه حق رد نداره، حق عرش نداره، ولی به طور اجمال حق داره. حالا اگه بخوام مثلا یه توجیه هم براش بکنیم، ممکنه این تو باشه. به طور تفصیل اگر باشه، خب شخص عیبو گفته فروشنده، هیچی کم نگذاشته، بله؟ به طور اجمال ممکنه بعد مشتری بیاد بگه من فکر میکردم یه عیب جزئی داره. و چه نیستم این عیبو داره؟ اگه میدونستم این عیبو داره هرگز این جنسو نمیخریدم. من فکر میکردم مثلا یه عیب جزئی داره، قبول کردم. خلاصه دفعه میتونه در بیاره. اینه که بعضی ها گفتن بین تبری از عیوب به طور تفصیل با تبری از عیوب به طور اجمال فرق میکنه، ولی مرحوم شیخ میگن نه، دلیلی که ما داریم مطلقه. اگه ما باشیم و اطلاق دلیل، دلیل میگه باید تبری جست دیگه مشتری حق نداره، قید که نداره تفصیلا یا اجمالا، هر دو رو میگیره. خب پس آقایون اگر میخواد خلاصه کنی تو ذهنتون، ما به دو مورد که موجب میشه نه حق رد برای مشتری در قسمت مبیع یا برای بایع در قسمت ثمن، نه حق رد بیاد نه حق عرش، دو مورد ذکر کردیم: علم به عیب قبل از عقد و تبری بایع از عیوب مبیع یا تبری مشتری از عیوب سمن. اینو دیگه حالا ما نمیگیم، معلومه دیگه دو طرف پیاده میشه. بخواد آقایون اینا رو پیاده کنیم تا بیریم سراغ یه بحث جدید. مسئلتون یش بطر رد و ولعرش مهن به اموره ثابت میشه هم رد و هم عرش، برخلاف دو تا مسئله قبلی که یکی ساقط میشد دیگه. ساقط میشه به چند هم: احدها العلم بالعیب قبل العقد، علم مشتری، حالا ما رو مثال پیاده میکنیم، علم مشتری به عیب مبیع قبل از عقد، بلا خلاف ولا اشکال. خب دلیل مطلب چیه؟ مرحوم شیخ این دلیل رو میاره: لأن الخیار انما ثبت مرجح، اصولا خیار آقا با جه ثابت میشه و اینجا که علم هست دیگه جای خیار نیست. به نظر شما دوستان این دلیل تمامه یا ناقصه؟ اختیار با جهل میاد. حتی اختیار که اینجا میگن عرش هم میگیره ها، فرق نمی کنه، حق رک حق عرش، اختیار بر عرش هم اطلاق میشه، با جهل میاد. مشکلی که دوستان این دلیل داره و خیلی هم پررنگ تو ذهن میزنه، بعد من دیشب دیدم مرحوم آخوند هم داره، به هر حال خود این ارتکاز مرحوم آخوند هم که تایید میکنه، خود این مصادره است. و اینجور آقایون مشکل ما در مکاسب زیاد داریم. حالا میخوام یه تذکر بدم که تو مباحث زرنگ باشید، خیلی وقتها نویسنده یا گوینده عین مدعا رو چکار میکنه؟ با یک کمی دستکاری میاد دلیل قرار میده و چون یک کمی دستکاریش کرده طرف مقابل متوجه نمیشه، بعد که دقت میکنه متوجه میشه. خوب دقت کنید ایشون چکار کرده. ایشون میگه علم به عیب موجب سقوط خیاره. به چه دلیل علم به عیب موجب سقوط خیاره؟ چون خیار با جهل میاد. این اگه دقت کنید عین دعواست. رضا اگر اینجور گفته بود لأن الخیاره لا یثبت مع العلم، عین دعوا بود یا نبود؟ اگه ایشون اینجور گفته بود، گفته بود لأن الخیاره لا یثبت مع العلم، عین دعوا بود یا نبود؟ حالا همینه لأن الخیاره انما ثبت مع الجهل، ما دلون میخواد عوضش بکنیم بگیم لأن الخیاره لا یثبت مع العلم، اما عین دعوا اینه که مصادره به مطلوبه. ولی آقایون طرف مقابل ما شیخ، اینم هست، شیخ انصاری خودش استاد این جور مطالبه. آیا ایشون میخواسته مصادره کنه و متوجه نشده؟ اینم به نظر ما بعیده. اونی که بعد از تأمل به نظر من رسید، حالا عرض میکنم ببینید، اون اینه که بگیم ایشون نمیخواد بگه لأن الخیار انما یثبت مع الجهل، بگه خیار عیب با علم به عیب نیست، چون خیار عیب انما یثبت مع الجهل، این خود میشه مصادره، همون که مرحوم آخوند هم داره. ایشون در واقع میخواد از یک کلی برای مورد ما استفاده بکنه. مورد کلی آقایون اینه، از یک کبرای کلی که خیار، خیارم که تو این استدلال آمده جنس خیاره، چون کبرا باید چی باشه آقایون؟ تو منطق خوندید کبرا باید کلی باشه، لأن الخیاره یعنی لأن کل خیاره مرجه لا یثبت، انما ثبت، ببخشید مرجه لی یثبت، انما ثبت مرجه، در واقع میخواد از این قانون کلی در مورد ما پیاده کنه و تطبیق قانون در مورد مصادره نیست. تطبیق قانون در مورد مصادره نیست. ایشون داره از یک کبرای کلی که کل خیارن انما ثبت مع الجهل و خیار عیبم یکی از اونا انما ثبت مع الجهل، پس مع العلم ثابت میشه. البته اگه منطق خوب خونده باشید، یه اشکالی کلن در منطق راجع به شکل اول هست، حالا مناسب شد عرض میکنم، ممکنه یک کمی از مکاسب ما رو فاصله بده، ولی یه اشکالی آقایون بعضی های کردن، باید برید حلش کنید، منم نمیخوام اینجا بحث بکنم. و اون اینه که آقایون مهمترین قضیه، روشنترین قضیه از اشکال منطقی کدوم شکله؟ شکل اول، درست شد؟ خب شکل اول شرطش چیه؟ کلیت کبراست دیگه، کلیت کبرا. خب شما در کبرای کلی چه موقع میتونید کبرای کلی رو ادعا کنید؟ وقتی که خود مورد دلیلتون هم حکمش ثابت شده باشه. اگه نشده باشه که نمیتونید کبرای کلی رو ادعا کنید، در حالی که میخواد حکم مورد رو با چی ثابت کنید؟ با کبرای کلی. یه مثال براتون بزنم، همون مثال ساده منطق، میگیم العالم و متغیر و کل متغیرن حادث محتاجن الی الخالق، فل عالم و حادث محتاجن الی الخالق. شما میخواد از این کبرا برای چی استفاده کنید؟ برای این که عالم حادثه، عالم احتیاج به خالق داره. خب تو کبرا میخواد بگید کل متغیرن چی؟ حادث. یکی از متغیرها چیه؟ چیه؟ عالم. خب هنوز ثابت نیست. از کجا میگید کل متغیرن حادث؟ حالا یه رندی پیدا بشه بگه کل متغیرن الا عالم، این یکی نه، این متغیر است که حادث نیست، چیکار میتونید باش بکنید؟ وقتی میتونید بگید کل متغیرن حادث که عالم هم ثابت شده باشه که چیه؟ حادثه. و فرض اینه که شما میخواد حدوث عالم رو با همین کبرا ثابت کنید، کنید دور واضحه. آقا بیش از 1000 سال این دور مطرحه، هر کم اومده خاطر زورآزمایی بوده، خب یه میدونی بوده برای نشون دادن خود، این رو ثابت کنه. از این یه اشکال عمومی هست که باید جای خودش حل بشه، بعضی هم حل کردن. اینجا البته هست، یه کسی میگه لأن الخیاره انما ثبت مع الجهل، ما گفتیم یعنی لأن کل خیاره، برای که مصادره نشه این کار کردیم. یه کسی میگه کل خیار، یکی از خیارها چیه؟ همین خیاره به. از کجا خیاره انما ثبت مع الجهل؟ این البته دیگه مشکل مال تمام قضایاست و باید اونجا حل بشه، ولی ما اگر این مطلب رو به شکل کلی در بیاریم، حداقل اشکال بر کتاب نیست دیگه. پس یادداشت کنید لأن الخیاره انما ثبت مع الجهل، یعنی کل خیاره، از جمله خیاره. خب جهل بعیبه، چرا؟ نه، مورد ما جهل بعیبه، در خیار قبل جهل به قبل نه، در خیار تخلف شد جهل به تخلف شد. حالا یک کسی بیدونه این داره تخلف، خواهد تخلف کرد. نه، خیار حیوان جهل به نداشتن صفات کمال در حیوان، یا در خیار رؤیت به نبودن صفات کمال، هر چیزی مورد خودش. حالا لازم نیست که ما مورد هر مورد پیاده بکنیم، پس انحصارا جهل به عیب منحصر نیست دیگه، حالا هر چیزی جای مناسب خودش. بذارید رد بشیم که امروز خیلی حرف داریم. وقد یستدل و گاهی استدلال شده، اگه بخوام معنا کنیم عبارت، یعنی گاهی استدلال می شود در آینده، در صورتی که مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده، ایشون هم نظر داره به جواهر، خلاصه اینجور تسامحات هست. حدش بود بگن که و استدل یا و قد استدل، بعد هم نمیخواست که شک نداره. مرحوم صاحب جواهر آقا استدلال کرده به مفهوم صحیحه زراره که قبلا گذشت. مرحوم شیخ میگه وسیعه نظر، من قبول ندارم. خب آقایون باید برگردید صحیحه زراره رو پیدا کنیم و ببینیم صاحب جواهر که استدلال کرده چجوری استدلال کرده. مرحوم شیخ هم که قبول نداره، چرا قبول نداره؟ این کتاب های ما صفحه 254، من کتاب خودمون آدرس بدم، آوردی 254 سطر چهارم، اما آقای اون کتاباتون که نسخه هاش فرق میکنه یک کمی سریع. ببینید یه بحث داشتیم مسخطات حاضر خیار، آره اینا سریع پیدا کنید، 324، یعنی بعضی نسخه هم 324 مسخطات حاضر خیار، 3-4 خط بیاد جلو و به قول ابی جعفر علیه السلام فی صحیح ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب او عوار، پیدا شد آقایون؟ خب پس دیگه ورق ندارید چون جای ورق زدن نیست. نگاه به صحیحه بکنید آقایون. ایما رجلن، هر مردی اشترا شیئا، چیزی رو بخره و در اون عیبی یا نقصی باشه، ولم یتبرع الی و بایه تبری نجوید نسبت به اون عیب، بایه تبری نجوید ولم یتبین له. آقا شما یتبین دارید یا یبین دارید؟ یتبین دارید ها. از تو وسائل لم یبینه و روشن نشه ای برای مشتری، یا بیان نکند بایه عیب و برای مشتری، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، بعد از اینکه گرفت یه کاری در اون نبی کرد چون خبر نداره که معیوبه، ثم علم بذلک العوار و بذلک العیب، بعد متوجه عیب بشه، فانه یمضی علیه البیع، اینجا بیع برش امضا، نه اینکه تصرف کرده دیگه نمیتونه بره پس بده، فقط میتونه عرش بگیره. آقایون مرحوم صاحب جواهر از کدام کلمه استفاده کرده که گفته مفهوم داره؟ ولم یتبین له. امام میگن اگر بخرد و عیب براش روشن نباشه، تصرف کنه، چون تصرف کرده نمیتونه پس بده، که اگر تصرف نکرده بود میتونه پس بده. آقا صاحب جواهر اینجور میفرماد، میگه از این که امام قید لم یتبین آوردن معلوم میشه که اگر یک جا روشن باشد دیگه جای رد یا حتی جای عرش نیست. مرحوم شیخ آقایون دیدید که داره فیه نظر، اما وجه نظرشو نگفته. اینجاست که محشین یه عده مثل مرحوم مامقانی، مرحوم سید، مرحوم ایروانی، اینا که آقا به شیخ اشکال دارن که برای چی فیه نظر، نخیر حق با صاحب جواهره که مفهوم داره. ولی دوستان چی تو نظر شیخ بوده؟ به نظر شما چی تو نظر شیخ بوده که میگه این روایت مفهوم نداره؟ اتفاقا خیلی هم مفهوم داره. هر مردی چیزی بخره و براش بیان نشه، اگه تصرف کرده هیچی نکرده میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره، این که مفهوم خوب داره. حتی در محشین نوعاً میگن روایت مفهوم داره. حتی مرحوم ایروانی میگه مفهوم صفت، چون اون اشتباهه وقت مراجعه کردید، نه اینجا مفهوم شرطه نه مفهوم صفت. ببینید نمیدونم چقدر یادتون هست، اینا همه خارج از کتابه ها، چقدر یادتون هست در اصول فقه میگفتن مفهوم شرط اگه برای بیان موضوع باشه مفهوم، دیواری که خسته نمی کنن که بچه رو خسته نمی کنن، رضا میگن آقا این مفهوم نداره. بعضی خواستن میگن نظر شیخ به اینه که نه این که امام دارن ایما رجلن اشترا شیئن و بهی ایبون او عبارون ولم یتبین لسم علم بذالکر ای، آقا این سم علم بذالکر ای کی درست میشه؟ کی میتونیم میگیم سم علم بذالکر ای؟ وقتی که قبلا لم یتبین له، اگه قبلا بیان شده باشه که سم علم بذالکر ای معنا نداره. سم علم بذالکر ای با وقتی امام میفرماین که قبلش فرموده باشن لم یتبین، لذا این مفهوم نداره. این امام گفتن برای اینکه زمینه اون آماده بشه، آدم یه چیز بخره چون خبر ندارد تصرف میکنه، بعد متوجه عیب میشه. این چون میخواستن امام این جمله رو بگن، این لم یتبین رو فرمودن، وگرنه این هیچ دخالتی در مفهوم نداره. اما لم یتبرعش رو ببینید ازش مفهوم میگیره. آخه بعد الان میخونیم ایشون میگه این روایت مفهوم داره، لم یتبره مفهوم داره، مفهومش اینه که اگر بای تبرعه بفرمایید دیگه حق رد نیست. لذا عجیب اینه که ایشون لم یتبره رو که تو این حدیث الان خوندیم میگه مفهوم داره، اما لم یتبره رو میگه مفهوم نداره. لم یتبین رو میگه مفهوم نداره، میگه چون آمده تا زمینه برای ثم علم بذلک العیب درست بشه، اما لم یتبره ربطی نداره به ثم علم بذلک العیب، این مفهوم داره. البته مرحوم آخون یه جور دیگه نظر شیخ رو مطرح میکنه. اگر حاشیه مرحوم آخون رو مراجعه کنید، منتها اون مال وقتی است که حدیث بود لم یبین له، در حالی که مکاتب داره چی؟ لم یتبین له. مرحوم آخون حرفش وقتی تمام بود که نسخه مکاتب لم یبین باشه، ولی ما لم یتبین داریم دیگه. حالا آقا جزئیات بمونه. ایشون میگه وفیه نظر، همین دیگه. و حیث و لا یکون العیب المعلوم سببا لخیارن، بپرسم آقای نفسون این حیثو از خارج که میگفتیم به عنوان مطلب چندم گفتیم؟ مطلب دوم. میگه چون عیب معلوم سبب خیار نیست، یعنی خیار عیب، فلو اشترت العالم ثبوت خیار عیب. حتی که گفتم خیار عیب به خاطر بحثمون، وگرنه عیب معلوم سبب هیچ خیاری نیست. چون عیب معلوم سبب خیار نشد، پس اگر مثلا مشتری عالم شرط ثبوت خیار عیب بکنه، آقایون نگید یعنی چه؟ خواه اگر میخواد ببره نمیخواد نبره، این خیلی پیش میاد. جنس و معیوب میبینه، میگه آقا من میبرم منزه، اگر خانم قبول کرد، اگر مادرم، اگر پدرم قبول کردن، خب در میدارم، اگر اونا قبول نکردن پس میارم. ایشون میگن اگر اراده کرده خیار خاص را، خیار خاص کدوم خیاره؟ همون خیار عیب. الذی له احکام خاصه، خیار عیبی که احکام خاصه داره، مهمترین حکمش آقا این همینه که میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره. فسر شرطو رفت داده، آقا شرطش که باطل مفسد عقدم هست، لکونهی مخالفن لشرط، تو خلاف شرعه. شرع میفرماید عیب معلوم خیار عیب نمیاره. ایشون میگه آقا من ببرم منزل، اگه نپسندیدن بیام خیار عیب و اعمال کنم، میشه خلاف شرط بگیم؟ بله، ولو اراده به این مجرد الخیار، اگر منظورش صرف خیار باشه، دیگه هم دیگه عرش هم نمیتونه بگیره. کان من خیار شرط و لحقه احکام خیار شد، نه احکام خیاره، و اشکالم نداره. این کلمه اشکالم نداره شما اضافه کنید. خب حسانی مورد دوم که جلو عرش رو میگیره، جلو حق رد رو هم میگیره، تبر البائع عن العیوب اجماعا، اگر بایر نسبت به عیوب مبیع تبری به جوید اجماعاً، مثلا اجماعی حتی فعل جمله. یه سوال از شما بکنم، این فعل جمله اشاره به چی داره آقایون؟ به همون اختلافی که اشاره کردیم، بعضی میگن هم تفصیلن هم اجمالن، بعضی میگن نه تفصیلن، وگرنه اجمالن به درد نمیخوره. ولی فعل جمله میتونیم بگیم اجماعیه، علی الظاهر المصرح به، یکی گفتم اجماع، اجماع طبق ظاهر، ظاهری که تصریح به او شده در محتی خلاف، علی ظاهر یعنی ظاهرن، اما به همین تصریح شده، من خودم ندیدم ولی از خلاف و از قنیه حکایت شده، فی محتی خلاف و القنیه، و نسبه او فی تذکره الى علما انا اجمع، تعبیر رو ببینید، علما انا بازم اجمع، ول اصل فی ذالک، اصل در حکم قبل از اجماع دو دلیله، یا بگید سه دلیل. اینم که میگه آقایون قبل از اجماع دیگه اجماع به درد نمیخوره، بارها براتون گفتیم اگه تعبیر کنن قبل از اجماع یعنی دلیل داریم قبل از اجماع، بهمن اجماع میشه مدرکی، اجماع مدرکی میگن به درد نمیخوره، پس اجماع اینجا خیلی نیست، ولی دلیلش نگاه کنید، مضافن الا ماف تذکره، علاوه بر این دلیلی که
هم اصل کار همی که این محرم که نمیشه، که به هر حال مرد دیگه نگاهش که چیز نمیشه، خلاصه این کارا رو میکردن. آقا این غلام ها وقتی که
و اذا سرحل بایه به براحت از عیوب، فقط ارتفع این اقتضا. دیگه وقتی خود بایه میگه آقا اگه 100 تا عیبم داره من دیگه میکوشم قبول ندارم، بعدم دیگه مشتریه شده که من اعتماد کردم به عصر سلامت. آقا مضافن به این دلیل صحیحه زراره که همین الان خوندیم المتقدمه، آقا این به کدوم جمله اشاره داره؟ لم یتبره و مکاتبه جعفر ابن عیسی که انشاءالله در 4 صفحه دیگه میاد، الاسیه در 4 صفحه دیگه، یعنی کتاب های ما آخر صفحه 264، حالا کتاب شما قهران فرق. و مقتضا اطلاق هما، مقتضای اطلاق این دو، بپرسم اطلاق کدام دو آقایون؟ دو تا روایت، مقتضای اطلاق این دو روایت مانند اطلاق معقد اجماع محکی. آخه ما یه اجماع داشتیم تو مسئله، این اجماع معقد داره، بارها گفتیم معقد به چی میگن آقایون در اجماع؟ اون جمله‌ای که علما روش اتفاق کردن، اون جمله اینه که علما فرمودن تبری بایه مسقطه، مقیدش نکردن این تبری را به اجمال یا به تفصیل. و اینجا آقایون همون سوالی که باز بارها جواب دادیم، یه وقت کسی نگه اجماع که اطلاق نداره، به ما گفتن اجماع دلیل لبیه به درد نمیخوره، گفتیم اگر اجماع معقد داشته باشه اون معقدش میشه به اطلاقش تمسک کرد. اجماعی که داریم، دلیلی که داریم، عدم الفرق بین تبری تفصیلن و اجمالن و بین عیوب ظاهره با عیوب باطنه. آقایون تفصیل و اجمال از خارج من اینجور معنا کردم، از شما اقرار گرفتم، تفصیل یعنی اونجایی که عیب رو بگه، اجمالا اونجایی که عیب رو نگه. همینطور بگه آقا این دو سه تا عیب داره، بخوای ببند بخوای نبند. یه احتمال دیگه هم هست آقا، منظور از تفصیل یعنی اونجایی که بایه میگه این جس قطعا عیب داره، منظور از اجمال اونجایی که نمیگه قطعا عیب داره، میگه اگر عیب داره من قبول نمی کنم. دیدی تو بازار گاهی طرف میگه آقا اینو فروختم با 1000 عیب، میگیم حال دوستاشو بگو، میگه من نمیگم عیب داره، اگه عیب داره. تفصیل یعنی اونجایی که بایه میگه قطعا عیب داره، اجمال یعنی اونجایی که میگه احتمالا عیب داره. ولی بپذیرید که ظاهر تفصیل و اجمال همون قبلیه، تفصیل یعنی اونجا که شخص عیبو بگه، اجمال اونجا که شخص عیبو نگه. عیب ظاهر عیب باطن فرق نمی کنه. لاشتراک الکل فی عدم المقتضی للخیار نه البراءه، چون تمام این کل چی آقایون؟ بله، کل این
تستر نسا از اینا دیگه، زناشون هم از اینا پرهیز نمی کنن. سیکون واسطتن فل خدمات بین المتبری ها،
چون تمام
اجابه داشته باشه. و هازل مقدار لا یوجب زیادتن فی اصل المالیه، شون میگه این موجب زیادی نمیشه. این میدین
لشتراک کل عیوب در این که دیگه
به پوسیده نسبت به انگور فاضل بیارزشتر، حال ولو شرابش بهتر باشه. این هم همینطوره، همین قرص که اینا برن پیش زنهاشون، اینها حیث و یکونو کثیرن لا نادرا، اتفاقا تو بازار زیادن این افراد. آقا این
مختلف نسبت،
اما گیر عبارتی کمی داریم. ایشون میگه آقا افرادی که حاضرن بخرن زیادن،
و و از مختلف رسیده که ایشون نسبت
اصلا یه آدم خیلی متدینی میخواد این غلامو بخره که دیگه این قراره که نداره که اینو ببره تو خونش پلو زنش باشه. که با توجه به اینکه افراد زیادی هستن که به خاطر همین قرض فاسد میخرن پولم خوب میدن، آیا مالیتشو باید رو پولی که اینا میدن
خبری اجمالی کافی؟
قرض فاسده، اگه این قرض نبود مالیت غلام میامد پایین، اما الان که پول حاضرن بدن ما مالیت
کلام القاضی المحکی فل
قرضی شده که مقصود اغلا هست و صحت القرض و فساده شد. البته اون نسخه که نداره راحت تره، میشه درستش کنی، ولی حالا چون عجلم داریم دیگه تمامش بکنیم. میزان در مقدار
نقل دیگه هم از
خود افراد خریدارها باشه، تو مثال ما پولی که آقا بابت این غلام میدن، این ارزش غلام
دیگر کامل از ایشون نقل شده که ایشون همون نظر مشهور رو
داره. بله اگر مثلا فرض کنید غلام خطی رو بخره گران،
من به امور احدها العلم بالعیب قبل العقل بلا خلاف ولا اشکال و مشهور الاب، بالاخره میرسیم به مواردی که نه عرش باقیه و نه رد. تفصیل اجمالی آقایون مشهور بالاتر این از اون سواله که اما حق رد ندارید. دو تا دلیل برای دارید. قبلا از جناب زراره از امام علیه السلام میخوندیم که امام فرمودن ایتره. ببینید ما گفتیم قول مشهور اینه، قول غیر مشهور فرق میگذارن. در دروس هر دو رو مشهور قرار داده، حتی یکی رو گفته اشهره، یکی رو گفته مشهوره. خب بگذاریم اما اینا جزئیات. و اما آخرین مطلب که در درس امروز داریم، دقت بفرمایید، طولانی هم هست، حالا هر چیش رسیدیم امروز میخونیم، هر چیش هم باقیمون انشاءالله فردا. آقایون تا اینجا ما چند تا مسقط خوندیم، مسقط رد و عرش، دو تا علم به ای و تبری. تبری هم فرقی نداره به تفصیل یا به اجمال. نکته ای که داریم آخرین نکته اینه که گاهی آقایون باید از عیوب موجود تبری میجوید، گاهی از عیوب آینده. آیا تبری از عیوب آینده هم درسته یا نه؟ حتی اینجا ممکنه سوال کنید از عیوب آینده دیگه برای چی؟ چون وقتی فروخ به مشتری دیگه چه کار داره تبری بجوید؟ جوابش اینه، یادتون باشه یه سری عیوب بود که یعنی نه یه سری عیوب، بعضی از عیوب، بازم اشتباه کردم، عیوب در بعضی از وقتها ولو بعد از فروش هم باشه به عهده بایعه. کدام عیوب بود که بعد از فروش هم به عهده بایعه بود؟ عیوبی که قبل القبض باشه، یا عیوبی که حتی بعد از قبض زمان خیار باشه، این عیوب مسئولش بایعه بود. آیا بایعه میتونه از این عیوبم تبری بگیرد یا نه؟ حالا برای که مطلب خوب جا بیفته، فرض کنید مشتری یه جنسی رو از یه آقایی میخره، فروشنده میگه آقا اینی که تو میخوای بخره به کتاب، ما یه جاهایی جمع‌آوری کردیم که ایشون شرط فاسد را مفسد میدونه. این دومین موردشه، یکی تو محرم ممکنه دو سه تا عیبم تا هفته آینده به هم بزنه. من هم از عیوب موجود هم از عیوبی که تا بیای ببری جنس رو در عرض یه هفته مثلا فرض کنید یه هفته دیگه مشتری میخواد بیاد، به حق فسخ داشته باشن دیگه، خیار عیبم نیست، خیار چیه؟ من تبری میگیرم. حالا اگر جنس رو میخوای بخری بخر، آیا اینجور تبری درسته یا نه؟ خب خیلی ها گفتم اشکال نداره، هم از عیوب موجود هم از عیوبی که اگر پیدا بشه مسئولش بایعه، بایی میتونه خودش رو خلاص کنه. اگر هم شک دارید آقایون براتون دلیل میاریم. المؤمنون عند شروط پیامبر میفرمایند که مؤمنین اگه شرطی بستن باید به شرطشون عمل کنن. حالا بعضی از شرط ها اونجایی که فروشنده نسبت به نبی، خریدار نسبت به ثمن از عیوب، خب اینا هیچ. اما این شرط که نمیدونیم خلاف شرع هست یا نه، با عموم المؤمنون چکارش میکنیم؟ درستش میکنیم. اما دقت کنید چجور درستش میکنیم، چون استدلال به المؤمنون اینجا جای سؤاله که مراد مگه شروط شرعیه نیست؟ چرا؟ ما نمیدونیم این شرط شرعیه یا نه. جواب اینه که هر شرطی یقین داریم خلاف شرعه، از این عموم خارج شده. هر شرطی که یقین نداریم داخل در عموم چی میشه؟ المؤمنون عند شروطهم میشه. در نتیجه هیچ مشکلی نداره. آقا این مدعا، اینم دلیل. در اینجا اگر بحث‌های گذشته یادتون باشه، یه اشکال عمده هست و اون اشکال اینه که آقا براءت جستن از آینده درست نیست. یادتونه قبلا میگفتیم مثلا یه آقایی بگه فلانی من در آینده 100,000 تومان به تو قرض میدم، از همین الان ابراءت کردم. یا خود اون آقا بیاد آقا شما منو بری کن از 100,000 تومان که در آینده میخوای قرض من بدی. این درسته یا غلطه؟ اصلا من چیزی خود این که اصلا براءت از مالم یده، یعنی مالم یثبت، این اصلا درست نیست. اینجا بایه داره همین کارو میکنه. بایه آقایون داره میگه من از ضمانتی که هنوز نیامده بری شدم، خودم رو بری میکنم. این ضمانت از چیزی، براءت از زمانی که هنوز ثابت نشده. اینه که مرحوم علامه که طرفدار همین نظر تبری بوده از عیوب آینده، میخواد این اشکال حل بکنه، میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ببینیم این اشکال چجور حل میشه. میفرمایم که ثم ان ظاهر الادله هو تبری من العیوب الموجودت حال العهد، و اما تبری از عیوب آینده، البته عیوبی که موجب خیار میشه برای مشتری، مثلا عیوبی که بعد از قبض و بعد از خیاره، اون که دیگه موجب خیار نیست که، مثلا عیوب بعد از معامله قبل از قبض، این خب خیار میاره برای مشتری. فیدل علی صحته و سقوط الخیار به عموم المؤمنون عند شروطه، دلالت میکنه بر صحت این تبری و سقوط خیار به تبری عموم المؤمنون عند شروطه. اینجا از خارج دوستان دقت میکردیم، این عموم شرایط خلاف شرع رو نمیگیره قبول، اما این شرطی که بایه میذاره گردن مشتری نمیدونیم خلاف شرط باشه که، خب شاملش میشه، عموم المؤمنون شاملش میشه. قال به تذکره بعد الاستدلال به عموم المؤمنون، حالا جناب علامه هم بعد از اینکه همین حرفی ما رو زده و همین استدلال کرده، یه اشکالی رو مطرح کرده، گفته آقا یه کسی ناشیگری نکنه، لا یقال ان تبری مما لم یوجد یستدی البراءت مما لم یجد، مثلا رهوه باطلون، یک کلمه اینجوری جاش خالیه. تبری جستن از آنچه که، به جای ما بذارید عیوب، تبری از عیوبی که هنوز محقق نشده مستلزم براءت از چیزی است که هنوز ثابت نیست. لم یجب یعنی لم یثبت، و آقا براءت از ما لم یجب علما میگن درست نیست. این دقیقا مثل این اونه که بنده به شما بگم آقا شما رو بری کردم از 100,000 تومانی که بناست در آینده به شما قرض دادم، این براءت ارزش نداره. خب جوابش چیه؟ شب
تو مطلب بکنی تا فردا. اما نکته ای رو من لازم میبینم باز عرض بکنم وسط بحث گذشتیم ازش به خاطر اینکه خواستم تحملی بشه. تیز نظر رو گفتیم چند احتمال درش هست، وچی رو مرحوم آقای آخون داره، وچی رو مرحوم ایروانی داره، وچی رو مرحوم شهیدی داره. ولی بعد از اینکه باید دقت بیشتری شد در حدیث، به نظر ما میاد فرمایش مرحوم ایروانی فرمایش کاملی باشه که این مفهومی که اینجا هست مفهوم وقته. ولو لم یتبین له دنباله اشترا شیئنه، و اشترا شیئن دنباله شرطه، ایما رجل اشترا شیئن. ولی روشنه که این ولم یتبین له خوبارش باب حالیه، یعنی ایما رجل اشترا شیئن در حالی که براش بیان نشید. حتی اگر عاطفه هم بگیریم باز حکم قید داره، اشتراشه این موضوع تمام شده، این موضوع مقید شده به لم یتبینه. حالا چه به حکم واقع حالیه، چه به حکم واقع عاطفه، بگه میشه مفهوم مفهوم وست. و اگر گفتیم مفهوم وست درست نیست یا به قول وضعی خجت نیست، که خب راحت اگر فیه نظر اصلا ممکنه به این وجه باشه که این مفهوم از مفاهیمی نیست که به اصطلاح حجت باشه یا به تعبیری دقیق در اصلا مفهوم داشته باشه. و اگر گفتیم مفهوم شرط، اون مطالبی که در وسط بحثم گفتیم پیش میاد. البته مطلب جای تأمل بیشتری داره و جای بحث بیشتری داره که متاسفانه با توجه به اینکه سطح مطلب رو داریم میخونیم جای بحثش نیست. حواشی رو هم اهل بکنید مطالب خوبی که دست میاد. بس از من محمد و آل محمد و آل طاهر.